بهمن باستانی می شنویم.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از این سازمان خواست تا مذاکرات با عراق را برای فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات از سر بگیرد. سرگئی لاوروف، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت که پیشنهاد اخیر عراق در این زمینه گام سازنده است و نباید همه درهای مذاکره بسته شود. روز گذشته جان نگروپونته سفیر آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ برنامه‌ای برای بحث درباره پیشنهاد اخیر عراق ندارد، زیرا به گفته او پیشنهاد عراق برای مذاکره با رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل درخواست شورای امنیت مبنی بر از سرگیری بدون قید و شرط و فوری فعالیت این بازرسان در عراق را نادیده گرفته است. 10 گروه فلسطینی به طور مشترک طرح امنیتی فلسطینیان و اسرائیل را رد کردند. بر پایه این طرح، در صورتی که امنیت مناطق فلسطینی نشین تضمین شود، اسرائیل ارتش خود را از این مناطق به تدریج خارج می کند. حماس، جهاد اسلامی و 8 سازمان و گروه دیگر فلسطینی در بیانیه مشترکی که در دمشق منتشر کردند، این طرح امنیتی را معامله بر سر حقوق فلسطینیان خواندند. در اجرای نخستین مرحله از طرح مشترک امنیتی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی، ارتش اسرائیل دوشنبه گذشته از شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کرد. در فیلیپین گروه اسلامی ابو سیاف 2 گروگان از 6 گروگان خود را سر برید. این 6 گروگان مسیحی چند روز پیش در جنوب فیلیپین ربوده شدند و 4 گروگان باقی مانده همه زنند و دلیل به قتل نرسیدن آنان توسط گروه ابو سیاف مشخص نیست. 3 هفته پیش مدت مأموریت مشترک ارتش آمریکا و فیلیپین در سرکوبی گروه ابو سیاف در جنوب این کشور به پایان رسید. آمریکا گروه ابو سیاف را به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن متهم می‌کند. روسیه اسرائیل را متهم کرد که سیاست‌های غیر سازنده خود را درباره ایران به آمریکا دیکته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو تروبنیکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، با ذکر این مطلب که آمریکا در جلوگیری از همکاری‌های ایران و روسیه منافعی ندارد، افسود این اسرائیل است که نظرات خود علیه ایران را از طریق آمریکا ابراز می‌کند. دولت آمریکا بارها از گسترش همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه همکاری‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. در افغانستان به گفته تامی فرانس فرمانده نیروهای آمریکا در این کشور و در آسیای مرکزی و خلیج فارس، حضور ارتش آمریکا در افغانستان احتمالاً بیش از مدتی که تصور می‌شد ضروری است. ژنرال تامی فرانس که در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان سخن می‌گفت، اظهار داشت که از نظر امنیتی اقدامات بسیار دیگری مانده است که باید در افغانستان انجام بگیرد. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آن چرا که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خان به جای سیاست تنش زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت تشنج زدایی فعال باید جای خود را به حضور تشنج زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در عین حال با تأکید بر ادامه قطع روابط ایران و آمریکا افسود، در جنگ آمریکا با عراق جمهوری اسلامی ایران نه جانب آمریکا را میگیرد و نه جانب عراق را. 3 تن از جمله یک نامزد انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران به دار آویخته شدند. مزیدی، کاشفی و نوری 3 اعدام شده بامداد روز گذشته در تهران بودند که قرار بود به همراه یک متهم دیگر به دار آویخته شوند، اما فرد 4 با اعلام بخشش بستگان مقتول از اعدام رهید. هر 3 محکوم به اتهام قتل اعدام شدند و یکی از اعدام شدگان علی مزیدی 40 ساله از نامزدان نمایندگی در انتخابات دور 6 مجلس شورای اسلامی بود. گزارش ها حاکی است که علی مزیدی به دلیل خرجی که تبلیغات انتخابات برای او داشته مقروض شده و سپس 2 پزشک را به قتل رسانده تا بتواند از پول مقتولان قرضهای خود را بپردازد. و حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاحگرای جمهوری اسلامی در استان همدان منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های دوم خردادی که از هاشم آقاجری حمایت کرده بودند، آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده، زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت در سخنرانی که دو ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد.
آخرین خبرها را در این بخش خبری می‌شنیدیم. در ساعت 9 شب به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگر، بخش بعدی خبرها را همچنان با بهمن باستانی و از رادیو آزادی خواهیم شنید. همچنان در کنار شما برنامه شامگاهی پنجشنبه را ادامه می‌دهیم. خبرهای امروز جهان را در بخش خبری شنیدیم. حال ببینیم در روزی چون امروز، یعنی 22 اوت 2002 و 31 مرداد 1381، در گذار سالهای دور یا نزدیک در جهان چه خبرهایی بوده است. غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در ایران، از مهمترین این خبرها میگوید.
چارلز اول شاه انگلستان اسکاتلند و ایرلند 360 سال پیش در چنین روزی به پارلمان انگلستان اعلان جنگ داد. نمایندگان پارلمان که از زمان ازدواج چارلز با خواهر کاتولیک لوی 13 با او سر ناسازگاری داشتند، با تجهیز نیروی نظامی و طرفداران مجلس با شاه و هواخواهانش به جنگ پرداختند و پس از پیروزی با تشکیل دادگاهی او را محکوم به اعدام کردند. صلیب سرخ، تشکیلاتی که مقصود آن کمک به انسانهای دردمند و حفظ بهداشت عمومی است، در 22 اوت 1864 تأسیس شد. سازمانی که مدیون کوشش ژان هاری دونان، نویسنده سوئیسی و برنده نخستین جایزه صلح نوبل بود، که با دیدن صحنه‌های خونین جنگ بی‌حاصل سولپورینو میان فرانسه و اتریش در سال 1859 به فکر ایجاد چنین نهادی افتاد. ناپلئون بناپارت که در اندیشه شکست انگلستان از طریق فتح هند بود و به همین منظور در سال 1798 به مصر لشکر کشید، به رغم پیروزی در جنگ اهرام، در رویارویی با دریاسالار نلسون در جنگ دریای نیل در اول و دوم اوت، امور منطقه را به دست ژنرال ژان کلبر سپرد و در روزی چون امروز در سال 1799 به فرانسه بازگشت تا در 18 برومر با انجام کودتا در مقام کنسول اول فرمانروای کشورش شد. آشیل کلود دبوسی که بعدها آشیل را از نام خود حذف کرد، در 22 اوت 1886 داده شد. او بنیانگذار سبک امپرسیونیست در موسیقی است. دبوسی که از 7 سالگی به نواختن پیانو پرداخت، در 22 سالگی موفق به دریافت جایزه موسیقی روم شد. این آهنگساز نیز مانند دیگر موسیقیدانان مبتکر و صاحب مکتب در آغاز با مخالفت شنوندگان آثارش روبرو شد و حتی بعضی از موسیقی شناسان به او خورده می گرفتند. اما به زودی به سبک و رنگامیزی ساختهای او علاقه‌مند شدند. یکم مرداد 1300 به دستور کلونل محمد طهی‌خان پسیان، تعداد 100 قبضه سلاح از محل اسلحه‌خانه پلیس مشهد مصادره و تحویل نیروی ژاندارمری تحت امر او شد. کلونل یک ماه بعد طرح اسکناس‌های حکومت موعود خود را در خراسان تصدیق کرد. در همین روز نیروهای تحت فرمان رضاخان شهر لنگرود را از تصرف جنگلیان و احسان‌الله خان خارج ساختند. 31 مرداد 1320 به دستور رضاشاه، آن گروه از آلمانی‌ها در کارهای فنی مشارکت نداشتند و در کارخانه‌ها مشغول کار نبودند، ابلاغ شد تا هرچه زودتر ایران را ترک کنند. در همین روز سرتیپ سیف الله شهاب، فرمانده دانشکده افسری که تحصیل کرده فرانسه بود، به دست علی ارونقی کرمانی، دانشجوی اخراجی، به قتل. 31 مرداد 1332 در ساعت 11:30 صبح هواپیمای شاه که از بغداد پرواز کرده بود در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. در همین روز سرتیپ گیلان شاه و اردشیر زاهدی به نمایندگی شاه و نخست وزیر به ملاقات حسین مکی رفتند و به او پیشنهاد کردند در صورت تمایل منصبی در حکومت جدید بپذیرد. در 22 ماه اوت 100 سال پیش، لنین ریفنشتال، هنرپیشه و کارگردان آلمانی چشم به جهان گشود. او در اواسط دهه 1920 وارد عالم سینما شد و نخستین فیلم مستند خود را با کمک 30 دوربین و 120 دستیار از کنگره حزب نازی در سال 1934 ساخت و دومین فیلم مستند خود را به نام اولمپیا در دو بخش از بازی‌های المپیک سال 1936 برلین. فیلم اولمپیا موفق دریافت جام موسیقی در فستیوال فیلم ونیز سال 1938 شد. ریفنشتال پس از پایان جنگ به اتهام همکاری با نازی‌ها دستگیر و مدت 4 سال در فرانسه و سپس در بازداشتگاه‌های دیگر زندانی بود. گفتنی آن که امروز در روز تولدش از سوی مقامات قضایی آلمان به اتهام توهین به جیپسی‌ها به دادگاه فراخوانده شده است. پیروزی اراده، سرزمین ژرف و محموله سیاه از جمله آثار سینمایی خانم ریفنشتال است.
با غلام حسین میرزا صالح روزی چون امروز را از میان اوراق تاریخ می‌جستیم و اکنون کتاب روز را ورق می‌زنیم. کامران فانی کتابشناس و منتقد کتاب از کتابخانه قرن 21 می‌گوید، از کتابخانه دیجیتالی.
بیگمان هر دوستدار و شیفته کتاب بخشی از عمرش را در کتابخانه گذرانده و در آن محیط دنج و معنوس به خواندن و نوشتن و اندیشیدن پرداخته و خاطره دلانگیز آن را هم هرگز فراموش نکرده است. اینک در آغاز قرن 21 این چهره آشنا و معنوس به تدریج در حال تغییر و دیگرگونی و تحولات شگرف و شگفت‌انگیز علمی و فنی سیمایی تازه بان بخشیده است. براستی این سیمای جدید چیست و چگونه است؟ کتاب کتابخانه های دیجیتالی نوشته ویلیام آرمز که به همت چند تن از کتابداران متخصص ایرانی، فرزانه شکوری، مهدی حافظی، آذین قاضی سعید، سکینه کریمی و یعقوب نوروزی به فارسی ترجمه شده و اینک به همت نشر او در 384 صفحه انتشار یافته، این سیمای جدید کتابخانه را شرح می‌دهد و به توصیف آن می‌پردازد. در کتابخانه دیجیتالی همه مواد درمان کتابخانه که قبلاً به صورت کتاب‌های کاغذی یعنی همان کتاب‌های آشنا و معمولی بود، به صورت الکترونیکی و کامپیوتری در می‌آیند و مراجعه و بازیابی آنها نیز از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر کتابخانه دیجیتالی مجموعی از اطلاعات و خدمات به هم پیوسته است که همه به صورت دیجیتال ذخیره شده و از طریق شبکه قابل دستیابی است. آنچه البته مهم است سازماندهی و مدیریت این اطلاعات است. اطلاعاتی که از طریق ماهواره به زمین ارسال می شود کتابخانه دیجیتالی نیستند، اما همان اطلاعات اگر به طور منظم سازمان یابند یک مجموعه کتابخانه دیجیتالی را تشکیل می دهند. کتابخانه های دیجیتالی در اندازه های مختلف از بسیار کوچک تا بسیار بزرگ وجود دارند. حتی هر فردی می تواند کتابخانه شخصی منزل خود را به صورت دیجیتالی درآورد و آن را وارد شبکه اینترنت کند و در دسترس همه جهانیان قرار دهد. از این ترتیب هر فردی هم تولید کننده و هم استفاده کننده اطلاعات می شود و در یک شبکه سرتاسری جهانی و یک پارچه و مرتبط به هم با دیگران پیوند یابد. کتاب کتابخانه های دیجیتالی در 14 فصل فراهم آمده که در آنها از اینترنت و شبکه جهانی وب، از الکترونیک کردن اطلاعات، از سازماندهی و مدیریت و نیز امنیت آن، از نشر الکترونیکی و مسائل اقتصادی و حقوقی آن و نیز از ابداع و تحقیق و بسیاری مطالب دیگر سخن رفته است. این کتاب بی‌تردید اثری است آموزنده و خواندنی که هم به کار کتابداران و متخصصان کامپیوتر می آید و هم راه نمای مفیدی است برای تمام دوستداران کتاب و خواستداران اطلاعات که آنها را با جهان کتابخانه و تحول و تغییر شگرفی که اینک در آن رخ داده است آشنا می کند و آن سو الفت تازی میان خواننده مشتاق و کتابخانه برقرار می سازد.
کتاب کتابخانه دیجیتالی کتابی بود که کامران فانیان را معرفی می‌کرد. از کتابخانه دیجیتالی به جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران می‌رویم. مهرنگیز کار چند روز است که گفتارهای خود را به بررسی حقوق شهروندی دیگراندیشان در نظام جمهوری اسلامی اختصاص داده است. در برنامه امروز حقوقدان و وکیل سرشناس حقوق شهروندی شهروندان سکولار را در ارتباط با مجلس و نمایندگی مجلس بررسی می کند.
منظور من همواره محرومیت شهروندانی بوده است که با حکومت دینی در اساس مخالف هستند و معتقدند در ایران باید حکومت و دین از یکدیگر جدا بشوند. اینان را اصطلاحاً گاهی سکولار و گاهی لائیک میگویند و همواره بحث من این بوده که آیا این شهروندان که به زبان دیگری از آنها به نام مخالف و دیگراندیش یاد می شود می توانند نمایندگان خود را به مجلس شورای اسلامی بفرستند؟ پاسخ این پرسش منفی است. آنها کمترین شانسی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی خود ندارند. قانون این اجازه را صراحتاً از آنها سلب کرده است. به موجب ماده 28 قانون انتخابات، راه ورود به عرصه رقابت انتخاباتی در برابر بخش بزرگی از جمعیت ایران مسدود شده است. در این ماده قانونی تأکید شده انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. همچنین به موجب این قانون آنها باید نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه پایبند باشند. از این قرار عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی جای شهروندان مخالف با حکومت دینی نیست. عموم نامزدها نه تنها باید با حکومت دینی موافقت بیچون و چرا داشته باشند، بلکه باید در پیشینه آنها این وفاداری عملاً ثبت شده باشد. در قانون انتخابات قانونگذار صفت مقدس را به جمهوری اسلامی افزوده است و بر مترقی بودن ولایت مطلقه فقیه تأکید ورزیده است. این شکل از قانونگذاری در جای خود قابل انتقاد است. قانونگذاری با شعار نویسی تفاوت دارد. قانون شعار نیست. با این حال قوه مقننه در ایران عصر جمهوری اسلامی همواره و در جریان ورود به مسائل مرتبط با شکل حکومت از محدوده قانونگذاری تجاوز کرده و پا به عرصه شعار نویسی گذاشته است. در نتیجه به نیش قلم قانونگذار شعاری کثیری از جمعیت ایران که حکومت دینی را مناسب حال خود نمی دانند، همچنین کثیری از جمعیت ایران که آثاری از سرسپردگی عملی به ولایت فقیه در کارنامه زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان وجود ندارد، نمی توانند نامزد و نماینده خود را برای حضور در مبارزات انتخاباتی روانه مجلس شورای اسلامی کنند. بنابراین طیف وسیع سکولار یا لائیک، یعنی مخالفان حکومت دینی، در مجلس شورای اسلامی حتی یک نماینده هم ندارد.
حقوق شهروندی دگراندیشان در ایران اسلامی در جامعه مدنی و حقوق بشر از مهرنگیز کار. و اکنون ببینیم فاطمه امان از جهان دانش چه خبرهایی برای ما دارد. خبر اول آنکه سفینه فضایی کنتور که قرار بود در ماموریت فضایی 8 ساله خود برای اخترشناسان اطلاعاتی از ستاره های دنباله دار به دست بیاورد، پس از چند روز که ناپدید شده بود پیدا شده است، اما به نظر نمی رسد بتواند ماموریت خود را به انجام برساند. خبر دیگری که شاید از نگرانی احتمال استفاده تروریست ها از باکتری سیاه زخم بکاهد، آن است که دانشمندان دانشگاه راکفلر دیروز اعلام کردند که برای نابود کردن باکتری سیاه زخم از آنزیم جدیدی استفاده کردند که می تواند تیره های مختلف باکتری سیاه زخم را از بین ببرد. و خبر دیگر اینکه خبر دیگر فاطمه امان قابل توجه عاشقان شکلات و قهوه است. بله، شکلات و قهوه را برای درمان سرطان به کار می‌برند، اما متاسفانه نه خود آنها را. قرار است در داروهای آینده از ماده شیمیایی قهوه و شکلات برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی استفاده شود. فاطمه امان در جهان دانش.
سفینه فضایی 150 میلیون دلاری کنتور که از روز پنجشنبه گذشته ناپدید شده بود در مدار خورشید یافت شد. اخترشناسان رصدخانه آریزونا، کالیفرنیا و هاوایی به کمک تصاویر تلسکوپی رد این سفینه را دیروز در مدار خورشید یافتند. اما شواهد حاکی از آن است که از این سفینه قطعاتی جدا شده است. بر اساس این ماموریت فضایی چند ساله، سفینه کنتور قرار بود در سال 2003 به ستاره دنباله‌دار انک، در سال 2006 به ستاره دنباله‌دار شواسمن واخمن و در سال 2008 به ستاره دنباله‌دار دوارز برسد و از گوناگونی هسته ستاره‌های دنباله‌دار اطلاعات علمی به دست بیاورد. کنتور روز سوم ماه جولای به مدار زمین پرتاب شد و موتوری که میبایستی آن را در مدار خورشید قرار دهد نیز طبق برنامه روشن شد. اما علامت یک قرار بود 45 دقیقه پس از پرتاب به مرکز دانشگاه جانز هاپکینز فرستاده شود، هرگز دریافت نشد. اگر تا امروز پنجشنبه هم هیچ سیگنالی از این سفینه دریافت نشود، اخترشناسان دانشگاه جانز هاپکینز دوباره در ماه دسامبر در تلاش تماس با آن برخواهند آمد، چرا که در ماه دسامبر سفینه در موقعیت مناسب تری برای فرستادن و دریافت سیگنال قرار خواهد گرفت. مجله علمی نیچر در شماره دیروز خود از کار دانشمندان دانشگاه راکفلر در نیویورک در کشف آنزیمی خبر می‌دهد که باکتری سیاه‌زخم را از بین می‌برد. پس از حمله 11 سپتامبر بودجه متنابهی به کار تحقیقات واکسن سیاه‌زخم به خصوص تیره های سلاح میکروبی شده آن اختصاص داده شد. آنتیبیوتیکی که برای مقابله با تیره های معمول و طبیعی باکتری سیاه‌زخم استفاده می شود بسیار کارساز است، اما نگرانی این است که تروریست ها تیره ای از این باکتری در اختیار داشته باشند که در مقابل آنتیبیوتیک مقاوم است. از این جهت کار تحقیقی دانشمندان دانشگاه راکفلر که در مورد حیوانات آزمایشگاهی تا 70% موفق بوده خبر امیدوارکننده‌ای محسوب می شود. آنزیمی که این دانشمندان برای مقابله با انتراکس یا سیاه‌زخم به کار بردند از نوعی ویروس به دست آمده که به طور معمول به سلول‌های باکتری‌ها حمله می‌کند. دانشمندان نشان دادند که این آنزیم دیواره سلولی باکتری سیاه‌زخم را از بین می‌برد و آن را متلاشی می‌سازد. با توجه به موفقیت چشمگیری که با این آنزیم در درمان بیماری سیاه‌زخم در موش به دست آمده و با توجه به ضرورت حاد یافتن یک درمان مؤثر برای تیره‌های گوناگون باکتری سیاه‌زخم، دانشمندان اکنون با سرعت مشغول پیشبرد آزمایش‌های دقیق‌تری هستند تا زمینه لازم برای آزمایش‌های بالینی در مورد انسان نیز فراهم شود. دانشمندان بریتانیایی می‌گویند قهوه و شکلات ممکن است اساس داروهای جدیدی برای درمان سرطان، بیماری قلبی و التهاب باشد. بر اساس گزارش دانشمندان کالج لندن، کافئین ماده اصلی مؤثر در قهوه و مولکولی از همین خانواده به نام توفیلین می توانند فعالیت آنزیمی به نام P110 دلتا را که باعث رشد سلول می شود متوقف کنند. روند رشد سلولی تحت کنترل شبکه پیچیده‌ای از آنزیم هاست که فعل و انفعالات سلولی را تسهیل می کنند. در بیماری سرطان، رشد سلول ها از کنترل خارج می شود. به همین دلیل، بخش بزرگی از فعالیت شرکت های دارویی بر کشف داروهای متمرکز شده که بتوانند فعالیت آنزیم هایی مانند P110 دلتا را دچار اختلال کنند و از این طریق بتوانند جلوی رشد سلول‌های سرطانی و پیشروی بیماری‌های قلبی را بگیرند. دکتر پیتر شپرد، رئیس تیم تحقیقی کالج لندن، اما تاکید می‌کند که کشف جدید نباید مردم را ساده لوحانه به مصرف زیاد شکلات و قهوه وادارد، زیرا مصرف زیادی هر دوی این مواد خوراکی زیان‌های فراوانی دارد. کشف جدید تنها در مورد اثر ماده شیمیایی قهوه و شکلات است. دانشمندان در تلاشند تا با استفاده از مدل شیمیایی کافئین و تئوفیلین داروهای بالقوه جدیدی را طراحی کنند که از یک سو مؤثرترین و سوی دیگر دارای عوارض جانبی کمتری باشند.
و این هم بهانه خوبی است برای شکلات دوستان در گزارش فاطمه امان از جهان دانش. چیزی به ساعت 9 شب به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و زمان شنیدن خبر نرسیده است. خوشبختیم که همچنان با رادیو آزادی همراهید. پیش از اینکه آخرین بخش خبری امروز را بشنویم، از فوتبال دوستان دعوت می‌کنم که طبق معمول پنجشنبه ها آماده شنیدن برنامه روی چمن سبز باشند. پس از آن نیز با محمود خوشنام حرف ترانه ها را خواهیم شنید. اما اکنون آخرین خبرها را در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی امروز از بهمن باستانی بشنوید.
سه تن از جمله یک نامزد انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران به دار آویخته شدند. مزیدی، کاشفی و نوری سه اعدام شده بامداد روز گذشته در تهران بودند که قرار بود به همراه یک متهم دیگر به دار آویخته شوند، اما فرد چهارم با اعلام بخشش بستگان مقتول از اعدام رهید. هر سه محکوم به اتهام قتل اعدام شدند و یکی از اعدام شدگان علی مزیدی 40 ساله از نامزدان نمایندگی در انتخابات دور ششم مجلس شورای اسلامی بود. گزارش ها حاکی است که علی مزیدی به دلیل خرجی که تبلیغات انتخابات برای او داشته مقروض شده و سپس دو پزشک را به قتل رسانده تا بتواند از پول مقتولان قرضهای خود را بپردازد. حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاحگرای جمهوری اسلامی در استان همدان منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های دوم خردادی که از هاشم آقاجری حمایت کرده بودند، آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده، زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت، در سخنرانی که دو ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، آنچه را که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خان به جای سیاست تنش‌زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت تشنج‌زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در عین حال افزود در جنگ آمریکا با عراق، جمهوری اسلامی ایران نه جانب آمریکا را میگیرد و نه جانب عراق را. روسیه اسرائیل را متهم کرد که سیاست‌های غیرسازنده خود را درباره ایران به آمریکا دیکته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو ترابنیکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، با ذکر این مطلب که آمریکا در جلوگیری از همکاری ایران و روسیه منافعی ندارد، افزود این اسرائیل است که نظرات خود علیه ایران را از طریق آمریکا ابراز می‌کند. دولت آمریکا بارها از گسترش همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه همکاری‌های هسته‌ای، ابراز نگرانی کرده است. به گفته تامی فرانکس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس، حضور ارتش آمریکا در افغانستان احتمالاً بیش از مدتی که تصور می‌شد ضروری است. ژنرال تامی فرانکس که در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان سخن می‌گفت، اظهار داشت که از نظر امنیتی اقدامات بسیار دیگری مانده است که باید در افغانستان انجام بگیرد. سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش کشف گور دست جمعی در شمال افغانستان اعلام آمادگی کرد. هنوز دولت افغانستان درخواست رسمی در این زمینه از سازمان ملل به عمل نیاورده است. چند روز پیش مجله نیوزویک گزارش داد که 1000 تن افراد طالبان که به عنوان زندانی اتحاد شمال افغانستان در جریان جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان در شمال این کشور توسط کامیون‌ها حمل می‌شدند، احتمالاً در محفظه بسته بار این کامیون‌ها خفه شدند. نمایندگان دولت‌های آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در فرانسه گرد هم آمدند تا وضعیت بحران خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس دو روزه این نمایندگان از جمله چگونگی پیشرفتن اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی مورد بحث قرار می‌گیرد. دو ماه پیش دولت خودگردان فلسطینی آغاز اصلاحات 100 روزه‌ای را اعلام کرد که شامل بازسازی دولت، گسترش سیستم امنیتی و تدوین یک قانون اساسی بر پایه تفکیک قوا می‌شود. امروز 10 گروه فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی در دمشق به طور مشترک طرح امنیتی فلسطینیان و اسرائیل را رد کردند. بر پایه این طرح، در صورتی که امنیت مناطق فلسطینی نشین توسط دولت خودگردان فلسطینی تضمین شود، اسرائیل ارتش خود را از این مناطق به تدریج خارج می‌کند. در اجرای نخستین مرحله از طرح مشترک امنیتی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی، ارتش اسرائیل دوشنبه گذشته از شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کرد. در فیلیپین گروه اسلامی ابو سیاف 2 گروگان از 6 گروگان خود را سر برید. این 6 گروگان مسیحی چند روز پیش در جنوب فیلیپین روبوده شدند و 4 گروگان باقی مانده همه زنند و دلیل به قتل نرسیدن آنان توسط گروه ابو سیاف هنوز مشخص نیست. 3 هفته پیش مدت مأموریت مشترک ارتش آمریکا و فیلیپین در سرکوبی گروه ابو سیاف در جنوب این کشور به پایان رسید. آمریکا گروه ابو سیاف را به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن متهم می‌کند. و آتش در جنگل‌های مغولستان این ماه 30% از کل جنگل‌های این جمهوری را سوزاند. سخنگوی وزارت منابع طبیعی مغولستان میزان جنگل‌های سوخته را 1,000,000 هکتار ذکر کرد. آتش در جنگل‌های مغولستان تا 15 کیلومتری مرکز این جمهوری رسیده است. مسئول ستاد حوادث پیش‌بینی نشده مغولستان بی‌احتیاطی جهانگردان و مسافران خارجی و افروختن آتش توسط آنان را علت اصلی آتش‌سوزی در جنگل‌های این جمهوری اعلام کرده‌اند.
آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی رادیو آزادی را از بهمن باستانی می شنیدیم. می دانید که هر هفته پنجشنبه ها در همین ساعت با فوتبال دوستان وعده دیدار داریم. در وعدگاهمان روی چمن سبز. در آستانه آغاز فصل فوتبال‌های باشگاهی در اروپا، مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، روی چمن سبز منتظر است که با شما فوتبال دوستان خبرهای فوتبال را بگوید، به سوال‌های شما پاسخ دهد و مسابقه هفته را طرح کند. این را هم بگویم که اگر به این برنامه خوب گوش کنید، برنده این هفته حتما شما خواهید بود. پس به دنبال توپ گرد می رویم به سوی چمن سبز.
یک ضربه و توی دروازه این ضربه و دیگه چه دروازه داخت بشه
روی چمنه سب
همه کار میتونه بکنه گل 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 و توی دروازه توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت شما شنونده های وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با شروع مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس، تنها اسپانیا و ایتالیا هستند که مسابقات لیگ سراسری خودشون رو هنوز شروع نکردن. این فصل فوتبال باشگاهی اسپانیا از روز یکشنبه 10 شهریور آغاز میشه. تیم‌های دو شهر بارسلون و مادرید در روز اول با هم دیدار می‌کنن. رئال مادرید در برنابئو میزبان اسپانیول هستش و بارسلون در ورزشگاه نوکمپ به مصاف تیم تازه صعود کرده اتلتیکو مادرید میره. باشگاه‌های ایتالیا هم این هفته رأی به تعویق 2 هفته‌ای لیگ دادن و حالا قراره که اونها از روز شنبه 23 شهریور ماه به میدون برن. علت این تعویق عدم توافق 8 تیم دست یکمی ایتالیا با کمپانی‌های تلویزیونی خصوصی برای پخش بازی‌های خانگیشون بودن که 10 تیم دیگه به نشانه وحدت با 8 تیم کوچکتر دست یک با عقب افتادن فصل جدید موافقت کردند. به هر حال لیگ برتر انگلیس هم این هفته با درخشش 4 تیم اول فصل گذشته آغاز شد که یاران بابی رابسون با پیروزی 4-0 مقابل وستهم یونایتد بهترین چهره را از خودشون به نمایش گذاشتند. از طرف دیگه هم تیم‌های ملی اروپایی جهت آمادگی خودشون برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های قاره سبز که از روز شنبه 16 شهریور شروع میشه، شامگاه چهارشنبه 30 مرداد ماه در 24 دیدار دوستانه به میدون رفتن. در آمریکای جنوبی برزیل هم در بازی خداحافظی لوئیس فیلیپ اسکولاری به مصاف پاراگوئه رفت. تیم ملی ما هم در کیف موفق شد با گل علی دایی پیروزی پرارزشی رو مقابل اوکراین به دست بیاره. در بخش اخبار به دیدارهای دوستانه 2 فینالیست جام جهانی برزیل و آلمان به طور مشروع اشاره و سایر نتایج هم برای شما مرور خواهم کرد. بعد از اون به پرسش‌های شما جواب میدم و برنامه رو مثل همیشه با مسابقه هفتگی به پایان میبرم. حالا دیگه بهتره بریم سراغ آخرین رویدادهای جهان پرتلاطم توپ گرد. تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان جام جهانی 2002 کره و ژاپن در اولین بازی خودش طی 8 هفته گذشته در شهر فورتالزا میزبان تیم ملی پاراگوئه بود. این آخرین باری بود که لوئیس فیلیپ اسکولاری در نقش سرمربی برزیل به میدان می‌رفت. اسکولاری با دعوت از همه ستاره‌های جام جهانی این تیم دیدار دوستانه مقابل پاراگوئه رو به جشن پیروزی جام جهانی برزیل تبدیل کرد. اما رقیب همسایه برزیل با گل دقیقه 28 که توسط نلسون کوئواس مهاجم 22 ساله پاراگوئه وارد دروازه مارکوس شد، با تحمیل شکست 1-0 به ستاره‌های برزیلی، اسکولاری و شاگرداشو با شکست تلخی مواجه کردند. برزیل با مارکوس، کافو، اجمیلسون، اندرسون، روبرتو کارلوس، ژیلبرتو سیلوا، کلبرسون، ریکاردینیو، رونالدینیو، ریوالدو و رونالدو در ورزشگاه کاستلان فورتالزا به دیدار پاراگوئه رفت. به جز اجمیلسون و اندرسون، بقیه 9 بازیکن همگی تعویض شدند تا اکثر بازیکن‌ها در این جشن تلخ شرکت کنند. پاراگوئه در غیاب دروازه‌بان جنجالی خودش خوز لوئیس شیلاورت و با یک چهره جوان شده در برزیل به مسافت قهرمان جهان رفت. تیم ملی پاراگوئه در تورنمنت بین‌المللی 4 جانبه تبریز که در اواخر شهریور در مرکز استان آذربایجان شرقی انجام میشه شرکت خواهد کرد. فینالیست دیگه جام جهانی امسال تیم ملی آلمان در سوفیه با تیم ملی بلغارستان دیدار دوستانه‌ای برگزار کرد. رودی فولر در غیاب چندین بازیکن آسیب دیده از نتیجه تساوی 2-2 آلمان مقابل بلغارستان اظهار رضایت کرد. بلغارها دو بار در این دیدار در دقایق 21 و 50 به ترتیب توسط دیمیتار برباتوف و بالاکوف از نایب قهرمان جهان پیشی گرفتند. میکایل بالاک در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و آرن فردریش در دقیقه 56 گل‌های برابری آلمان را در ورزشگاه گیورگی آسپاراچوف سوفیه به ثمر رسوندند. رودی فولر در این بازی از 8 بازیکن زیر 24 ساله در ترکیب 11 نفرش استفاده کرد. تیم‌های اروپایی در 23 بازی دیگه دوستانه خودشون را برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های قاره سبز آماده کردند. در کیف تیم ملی ایران با ضربه سر نیمه دوم علی دایی موفق شد با 1 گل از سد تیم ملی اوکراین عبور کنه. ترکیه تیم سوم جام جهانی 2002 در خاک خودش با 3 گل از سد گرجستان عبور کرد. فرانسه بعد از خروج زودهنگامش از جام جهانی در اولین بازی خودش طی 10 هفته گذشته در تونس مقابل تیم ملی این کشور 1-1 متوقف شد. میکائیل سیلوستر مدافع باشگاه منچستر یونایتد در دقیقه 18 برای فرانسه و علی زیتونی در دقیقه 38 برای تونس گل زدند. اسپانیا در بوداپست مقابل مجارستان با همین نتیجه تساوی 1-1 به کار خودش پایان داد. در سارایوو در اولین رویارویی تیم‌های ملی بوسنی و هرزگوینا و یوگسلاوی از زمان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق، تیم ملی یوگسلاوی با 2 گل از سد میزبان خودش عبور کرد. دو تیم دیگه جام جهانی، روسیه و سوئد، در مسکو به تساوی 1-1 رسیدند. ایتالیا در شهر تریسته در خونه خودش با 1 گل مغلوب اسلوونی شد. سباستیان چیمیروتیچ در دقیقه 32 تنها گل این دیدار را برای دروازه شاگردای جیوانی تراپاتونی کرد. مقدونیه با پیروزی 5-0 مقابل مالت بهترین نتیجه را در جمع بازی‌های دوستانه چهارشنبه شب گرفت. جمهوری چک هم با پیروزی 4-1 مقابل نیمه دیگه چکسلواکی سابق، یعنی جمهوری اسلوواکی، نتیجه جالب توجهی از خودش به جا گذاشت. سایر نتایج به دست اومده بدین ترتیبند: جمهوری آذربایجان 2، ازبکستان 0، کرواسی 1، ویلز 1، استونی 1، مالدوی 0، جزایر فارو 3، لیختنشتاین 1، فنلاند 0، جمهوری ایرلند 3، لاتویا 2، روسیه سفید 4، لوکسامبورگ 0، مراکش 2، ایرلند شمالی 0، قبرس 0، نروژ 0، هلند 1، لهستان 1، بلژیک 1، رومانی 0، یونان 1، اسکاتلند 0، دانمارک 1 و بالاخره سوئیس 3، اتریش 2. در بخش دوم مثل همیشه به سوالای شما جواب میدم. در چند هفته گذشته متاسفانه به علت کمبود وقت برنامه روی چمن سبز سوالای خیلی از شما شنونده های عزیز بدون جواب باقی موندن. از این بابت از همه دوستانی که از طرق مختلف با من تماس و پرسشاشون رو مطرح کردن پوزش میخوام و قول میدم که به ترتیب طی چند هفته آینده به سوالاتون جواب بدم. این یادآوری لازم بود چرا که نمیخوام شما شنونده های عزیز فکر کنید که من به سوالای شما اهمیت نمیدم و اونها رو به بوته فراموشی میسپارم. علارغم همه این مسائل بازم از شما دعوت میکنم که با من از طریق پیامگیر تلفنی، پست الکترونیکی و یا آدرس پستی برنامه تماس بگیرید و سوالاتون رو مطرح کنید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 20442515188666 هستش. آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبزم از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی میتونید پیدا کنید. سوال اول این هفته از شنونده عزیزی به نام اردشیر از زاهدان هستش. اردشیر از طریق پیامگیر برنامه 3 هفته پیش در رابطه با جایگاه مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی در صحنه بین‌المللی پرسیده بود. اردشیر می‌خواد بدونه که آیا مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی همچنان مثل گذشته‌های نچندان دور مهم هست یا خیر؟ دوست عزیز، مهمترین مسابقاتی که در سطح قاره آسیا برگزار میشن بازی‌های جام ملت‌های آسیا و مسابقات مقدماتی جام جهانی هستند. 4 سال پیش تیم‌های مطرح قاره مثل کره جنوبی و ژاپن با اعزام تیم‌های زیر 21 سال خودشون به رقابت‌های بازی‌های آسیایی 98 بانکوک خودشون رو برای المپیک 2000 سیدنی و جام جهانی امسال آماده کردند. هرچند که اونها در بازی‌های آسیایی 98 بانکوک با تیم‌های جوان شده‌شون راه به جایی نبردن، ولی دیدیم که در جام جهانی با همون چهره‌های جوان 4 سال پیش چطوری درخشیدن. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این دوره از بازی‌ها همونطور که می‌دونید مقررات فوتبال المپیکو برای کلیه کشورهای شرکت کننده به مورد اجرا گذاشته و عملاً رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی رو به مسابقات آمادگی برای تیم‌های ملی 3-4 سال آینده کشورهای عضوش تبدیل کرده. به همین خاطر فوتبال بازی‌های آسیایی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیگه به عنوان بازی‌هایی برای تیم‌های بزرگسال ملی در نظر گرفته نمیشه و نتایج اون هم در رده‌بندی فیفا منظور نخواهد شد. هرچند که کسب مدال طلا در این رقابت‌ها برای هر تیمی افتخار آفرینه، ولی باید به رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی به میدونی نگاه کرد که در اونجا بازیکنان سالیان آینده تیم ملی بتونن تجربه اندوزی کنن تا در جام ملت‌های آسیای 2004 چین و همچنین مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 بتونن با تجربه کامل به میدون برن و در اون مسابقات پر اهمیت برای ایران افتخار آفرین بشن. سوال بعدی از شنونده دیگه به نام خانم شهرزاد از تهران هستش. این دوست محترم پرسیدن که مرحله گروهی مسابقات جام باشگاه‌های اروپا از چه تاریخی شروع میشه و میزبان دیدار نهایی این فصل کدوم شهره؟ دوست عزیز، در ابتدا باید یادآوری کنم که 16 بازی برگشت دور سوم انتخابی جام باشگاه‌های اروپا روز چهارشنبه آینده 6 شهریور ماه انجام میشن. 16 تیم منتخب مرحله سوم به 16 قهرمان و نایب قهرمان لیگ های معتبر اروپا ملحق میشن تا در مجموع اون 32 تیم مسابقات مرحله گروهی رو در 8 گروه 4 تیمی از روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه آغاز کنن. قرعه‌کشی مسابقات مرحله گروهی روز پنجشنبه آینده 7 شهریور ماه در موناکو انجام خواهد شد و بالاخره دیدار نهایی فصل 2002-2003 جام باشگاه‌های اروپا هم روز چهارشنبه 7 خرداد ماه در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر برگزار میشه. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید، باز هم مثل همیشه برنامه هفتگی روی چمن سبز رو با مسابقه به پایان میبریم. مسابقه‌مون 3 سوال داره و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 سوال از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید و اگر هم که هر 3 سوال درست جواب بدین، مسلماً شانس خودتون رو برای بردن جایزه ما که پیراهن یکی از تیم‌های اروپایی هستش بیشتر میکنید. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 2044-20-75-15-88-66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتمون. سوال اول در رابطه با باشگاه‌های اسپانیاست. FC بارسلونا تیم مشهور کاتالان در لیگ اسپانیاست. نام تیم دیگه شهر بارسلون در لالیگا پاسخ سوال اول مسابقه این هفته ماست. سوال دوم، نام کشور میزبان جام ملت‌های اروپای 2004 جواب سوال دوم این هفته است. و بالاخره سوال سوم و آخر، دیدار نهایی این فصل جام باشگاه‌های اروپا در کدوم ورزشگاه و چه شهری انجام خواهد شد؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 6 شهریور ماه به دست من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتون هم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 24 مرداد ماه اجازه بدین که 3 جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. پاسخ سوال اول باشگاه واسکو دو گاما شهر ریو دو ژانیرو بود که روماریو فصل گذشته در اونجا توپ زد. ورزشگاه ملی مجارستان استادیوم فرانس پوشکاش شهر بوداپست و تیم سوم شهر مونیخ هم باشگاه اونتر هاخینگ هستش. برنده مسابقه هفته گذشته شنونده 12 ساله‌ای به نام مهتاب آذری از تهران بودند. با تبریک به این شنونده عزیز، برنامه این هفته به نقطه پایانیش میرسه. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
چمن سبز را پشت سر می‌گذاریم و به حرف ترانه‌ها می‌رسیم که حرف آخر این برنامه است. محمود خوشنام موسیقی شناس هر روز در پایان این بخش از برنامه رادیو آزادی حرف ترانه‌ها را با شما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ حرف ترانه شادمانه خوشا با صدای هوشمند عقیلی که شعر آن از منوچهری دامغانی، شاعر ستاینده شراب و شادی و موسیقی و طبیعت و آهنگ سرخوشانه آن از اسماعیل مهرتاش است.
منوچهری دامغانی شاعر نیمه اول قرن 5 هجری را بسیاری از ادیبان شاعر موسیقی شناس به شمار آورده‌اند. با آنکه هیچ سندی در دست نیست که بگوییم با ساختن و خواندن و نواختن موسیقی آشنا بوده، ولی همه قصائد او سرشار از نام نغمه‌ها و نغمه پردازان و سازهای موسیقی است. از آن گذشته بسیاری از قصائد او وزن‌های آهنگین پرتپشی دارند که نشان می‌دهد ذهن و احساس سراینده آنها سخت با موسیقی نزدیک بوده است. بدیع‌الزمان فروزانفر از استادان معروف ادب، منوچهری را شاعری نواندیش می داند که در شعرهایش طرب و شادمانی جلوه‌گر است. گویی در شعر پای می کوبد، دست می افشاند و می خواند و می نواند. حالا قصیده پرتب و تاب و شادمانه از منوچهری دامغانی در دل ترانه ای نشسته است. ترانه ای که سازندهش می دانسته با این همه سرمستی چه کند. آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است. ای دوست بیاران چه مرا راحت خواب است. من خواب ز دیده به می ناب رو بایم. باری عدوی خواب جوانان می ناب است. آهنگ سرخوشی که بر این شعر نشسته و آن را سرخوشانه تر ساخته است گویا از زنده یاد اسماعیل مهرتاش باشد که از پیشکسوتان موسیقی سنتی به شمار می رود. بازسازی شده این ترانه را که خوشا نام دارد در اجرای جدید با صدای هوشمند عقیلی می شنوید. آمد شب و از خواب را رنج و عذاب
من خواب زدیده به می ناب رو بایم. آری عدوی خواب جوانان می ناب است. با حرف ترانه سرخوش خوشا به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی رسیده ایم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی که ما را همراهی می کنید و همراه با گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، جمشید زند کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می گویم، ولی در اینجا شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آزادی دعوت می کنم با برنامه های متنوع و شنیدنی آن که یک ساعت دیگر از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می شود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.